سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الجميل يا القرآن بين المؤمنين وبين الكافرين القرآن معمولا از سه دسته بحث می کند در مسائل مربوط به ایمان. از دسته مؤمنین اونهایی که واقعا گرایش پیدا کردن و ظاهرا یعنی در زمره اهل اسلام و اهل ایمان و از روی حقیقت هم در زمره اهل اسلام و ایمان اینها رو می گویم مؤمنین. یک عده دیگر هم در قرآن از آنها به نام کافرین یاد می شود، آنها که کسانی هستند که در زمره اهل اسلام و اهل ایمان قرار نگرفتند و خودشون هم اقرار و اعتراف دارند، یعنی جبهه مخالف گرفتند در مقابل مؤمنین و مسلمین. اینها هم خب تکلیف مسلمین و مؤمنین با اینها روشن هست. افرادی هستن که واقعا در زمره اهل اسلام و ایمان نیستن و جبهشون هم جدا و جبهه مخالف دارن، ولی دسته دیگری هستن که قرآن کریم اینها را از کافران بدتر می داند و در یک جا تصریح می کند که این المنافقین که در کل اصفل من النار، در یک طبقه تحتر و پایینتری از جهنم هستن و به علاوه از عذابه های دیگری که از لحن آیات قرآن درباره اونها روشن می شود که اینها واقعا بدترن از اونها و خطر اینها هم برای مسلمین و عالم اسلام از خطر کافران بیشتر است. چون کافر باطنن کافر است، ظاهره هم کافر است، نسبتش مشخص است، تکلیفش هم روشن است و تکلیف مسلمان هم با او روشن همیشه. ولی منافق باطنن مانند همون کافر است، ولی یه پرده ای روی کار خودش کشیده است. چون پرده اسلام روی کفر کشیده، منافق یعنی کسی که پرده ای از اسلام بر روی کفر باطنی خودش کشیده است. اینه که کار خیلی دشوار است، یعنی کار مسلمین با اینها سخت و دشوار است. امیر المومنین علی علیه السلام در یکی از نامه هایی که نوشتند به ظاهران به محمد ابن علی بکر یا به کسی دیگر که الان درست یادم نیست و در نهج البلاغه هست، ایشان بفرمایند که پیغمبر اکرم میفرمود که من بر امتم از اون دو طبقه نمی ترسم، نه از مؤمنین واقعی بر امت خودم می ترسم و نه از کافرها بر امت می ترسم، ولی از خطر منافق بر امت خودم می ترسم. حضیرین از پیغمبر می فرمود اینی ما خاف علا امتی مؤمنم فلا مؤمنم اما المؤمن فیمنعه الله بی ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله بشرکه، فانی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، منافق کافر الجنان یا منافق الجنان. مراته اونه که من از ناحیه او احساس خطر میکنم بر شما مسلمین. این افراد چهره هستن، افرادی که بر روی خود باطنه اون چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون ایمان و اسلام است. تاریخ هم نشون داده است که اون چه که اسلام در دست دیده است از ناحیه کسانی دیده است که متظاهر به مسلمانی بودند و در عمل پابند به اسلام نبودند. این ها در زمان پیغمبر اکرم هم بودند، ولی خب چون شهادتین میگفتند و در ظواهر اعمال اسلامی شرکت میکردند، مانند دیگران به نماز جماعت شرکت میکردند، مانند دیگران روزه میگرفتند، مانند دیگران تظاهر مسلمانی میکردند، طبعا جزء مسلمین شمرده میشدند. اما گاهی از بابی که معروف به جمله معروف از کوزه همون برون تراوت که جروز، طبعا اون باطنشون راهی در زبانشون یا در عملشون ظاهر می شود، راهی جمله می تراندن که باطنشون روشن می شود، یا راهی در عمل خانه اون کفر باطنی ظهور می کن. اما در این که در لفظ از بابی این است که اون که در باطن انسان است، هر اندازه که انسان زیرک بخواد باشد، ولی گاه وقتا از لابلای کلمات آدم خودش نشون میدهد و افراد زیرک لاغل میفهمند. قرآن به پیغمبر اکرم خطاب میکند، میفرماید که وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ، تو از اون لحن القولشون از اون لابدای حرفا شد میشنسی اینها را. اما در عمل خب این معلومه آدم منافق یه وقت اگر جریان عملی پیش بیاد که پای شهادت و کشته شدن و از بین رفتن مال و جان، ادا کردن مال و جان باشد، مرافق در اینجا پاش پس می کشه. در اینجا که معلوم می شود که کی منافق هست و کی واقعا مؤمن هست. حالا قرآن در اینجا نقل می کند و اینکه قرآن کریم این همه زیاد از منافقین نقل می کند، حوادث اینها را نقل می کند، برای این است که میخواد به مسلمین این درس را برای همیشه بدهد که منافق منحصر نیست به اون چهار تا منافقی که در زمان پیغمبر اکرم بودند. همیشه در دنیا منافق خواهد بود، همونطوری که کافر خواهد بود منافق هم خواهد بود، و بنابراین منحصر به منافقهای اونجا نیست. و من هم من یقول و ازلی، بعضی از اینها همون منافقه نیده را بیان میکنن، میان در موقع جنگ، جنگی که خیلی خطر داره، زحمت داره، رنج داره، مثل جنگ تبوک که در هفته‌های پیش عرض میکردیم، جایی که خطر جانی و صرف مال است و امیدی هم به غنیمتی و ثروتی و افتخاری حرفا کم هست یا نیست، اساسا اینجا که میرسید گفتن ای زنیمی اجازه بدید که ما شرکت نکنیم. اینجا هست که آدم میفهمه ایمان واقعی، مؤمن واقعی و غیر مؤمن چطور. از جمله کلماتی که از اینها دهانشون بیرون میامد که بی اختیار شاید باید گفت، باطنشون ظهور میکرد، به پیغمبر اکرم میگفتن ولا تفتنی، یعنی اون کسی که میامد میگفت ولا تفتنی، یا رسول الله من دیگه خواهش میکنم تو فتنه نینداز. کلمه فتنه را باید برات معنی بکنیم. فتنه در قرآن زیاد استعمال شده. حتی به چی میگن فتنه؟ هر چیزی که انسان را سخت به خود مشغول بکند اون به بهش میگن فتنه. اصل معنی فتنه یعنی چیزی که انسان را به خود مشغول بکند و سختم مشغول بکند. این که شعرا معشوق و محبوب خودشون را یا مثلا چشم معشوق را یا ابروی معشوق را فتنه تعبیر میکنن، مقصودشون این است، یعنی اون چیزی که سخت انسان را به خود مشغول میدارد به طوری که دیگه اختیار را از کف او میره باید اون چرا سخت نمیخوام بگم هر چه انسان را انسان گاهی وقتا کنار خیابان رد میشه چشمش به یه منظره میفته، میره دو نفر مثلا ماشیناشون همدیگر رسیده تصادف کرده خراشی برداشته، خب آدم یه خود نگاه میکنه اما یه فتنه نمیگن، آدم را مشغول میداره یه لحظه، آدم بعد شراخ داره همیشه هم فراموش میکنه اون را. نه، برای یه چیز هست که آدم را سخت به خود مشغول میدارد به طوری که هرچه آدم میخواد ذهنش از این منصرف بکند با ذهن خود به خود به سوی او متوجه میشه. مثلا چیزهایی که انسان در وقتی که میرسه به نماز و کوشش میکنه حضور قلب داشته باشه، بی اختیار خود ذهنش باز متوجه اون چیزها میشه، حالا یا از خواستنیها یا از حقدها، از حسدها، از کینها، از انتقامها، از این دو چیزها. اینا را به اسم میگم فتنه. پس فتنه یعنی چیزی که سخت انسان را به خود مشغول بدارد و سرگرم بکند. از این گویا ولوله در شهر نیست، ولوله در شهر نیست جز شکن زلفیار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. حالا به بلایا، به بلایا از اون جهت میگن فتنه که آدم رو به خود سخت مشغول میکنه. این چیزهای کوچک، مسائل کوچک و فتنه بهش نمیدن. هر کلی شما که انسان مثلا را میره یه وقت ممکنه که خاص مثلا به یه سنگی بخورن احیانا خونی هم بشه، خب یه ذره آدم رو به خود مشغول میداره بعد تموم میشه. اما بعضی از بلایا و بعضی از مسائل برای انسان رخ میدهد که آدم رو سخت به خود مشغول میداره که به هر کاری که مشغول میشه باز فکرش میدوه میره دنبال اون. این است که به بلایا و مصائب شدیده میگن فتنه. ثروت برای انسان فتنه است، برای اینکه انسان رو به خود سخت مشغول میدارد. فرزند برای انسان فتنه است، برای اینکه انسان را به خود سخت مشغول میدارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این که قرآن میفرماید اموال شما و اولاد شما فتنه است، به همین اعتبار است، یعنی چیزهایی است که اینها شما را به خود سخت مشغول میدارد. حالا چیزی که انسان را به خود سخت مشغول بدارد طبعا قدرت بر منحرف کردن انسان از راه راست هم دارد. هرچه آدم را زیاد به خود مشغول بدارد مانع این می شود که انسان اون راه مستقیمی که باید برود برود، چون اون چیزی که او را خیلی به خود مشغول کرده هی آدم را می کشه به طرف خودش. حالا یا مثل مال و فرزند است، محبوب است، معشوق انسان به می کشد، یا جذبه انسان به می کشد، یا مثل بلایا و مصائب است که انسان جاتهش انسان می کشد، یعنی انسان میخواد او را از خودش دفع بکند، چون میخواد از خودش دفع بکند زیاد در باره او فکر میکند و ذهنش متوجه او میکند. این هم میامدن به پیغمبر اکرم میگفتن که ولا تفکنی. حالا یه موضوع دیگه من عرض کنم، گاهی وقتا هم فتنه در مورد این گفته میشود که اگر چیزی که انسان را به اصطلاح گول بزنم، چون لازمه این که چیزی انسان را به خود مسئول بکنم گول خوردن هم هست، فریب خوردن هم هست، و گاهی این که اگر کسی نیرنگی برای انسان طرح بکند که در نتیجه که انسان سرگرم اون نیرنگ می شود فریبی بخورد، در مورد او هم فتنه استعمال می کند. مفسرین در این که ملان تفتید اینا می گفتن مسئولیتون بود، یه خود اختلاف کردن، دو احتمال دادن. یکی این که می گفتن لا تفتید نیست، که البته بعیده که این تعبیر مسئولیتون این باشه، یعنی این که خلاصاً ما را علیه عزبالله گوی من نجم، ولی ظاهر این معنی است که اول ذکر کردم ولا تفتید نیست. گفتن یا رسول الله من اجازه بده، من دیگه نیام، من گرفتار این شدائد نکن، من در این فتنه و در این شدت گرفتار نکن. چرا؟ چون پای جنگی مثل جنگ تبوک بود و در جنگ تبوک صف منافقین خیلی مشخص شد. من همیتونی که اونشب عرض کردم جنگی بود که اولا دشمن نون و ماسی نبود، دشمن دولت روم بود که جگر تیز میخواست داره با اونها رو بروزه، که عرب هرگز تصور نمیکرد که بیاد با روم رو بروزه. و اگر پیغمبر اکرم نبود، امر خدا نبود، اون قدرت ایمان جذبه ایمان نمیبود، مگه میشد 3000 نفر از مدینه حرکت کنن به طرف شام و سوریه که بخواهم بگم که ما با دولت روم بخواهم بریم اونجا، بخواهم دندون به دولت روم بخواهم نشون بدیم؟ این بسید اینم اصلا فرض کنیم دولتی مثل دولت ایران بخواهم در مقابل آمریکای امروز قدرت نمایی بکنه، از نظر ظاهر اینجوری. و دیگر این که شرایط زمانی شرایط بدی بود، تابستان خیلی گرم، اوایل پاییز، تابستان که اون وقت هنوز عربستان فوق العاده گرم هست و سابقه قحطی و گرسنگی و تازه مردم از گرسنگی خرما پزون شده و خرماها محصول آمده و میخوان از این محصول استفاده کنن و شکری رو سیر کنن و قرضایی رو بدن و بفروشن و چیز تهیه کنن. در یه همچه شرایطی اعلام عمومی و بسیج عمومی میشود. خب اینجا دیگه منافق، اینجا دیگه طبعا هر جور هست ها شرقت میکنه. بلا تفتیم یا رسول الله دیگه ماری گرفتاری شکل نه. قرآن می فرماید علا سلسنت سرسو، اینا آمدن میگن یا رسول الله ما را محاف بدا، طالب آفیت هستن، ما گرفتار شدائد نشید. نمیدونه که در عمق شدائد و بلایا و مسائب و بدبختی ها سقوط کردن، تو بدبختی سقوط کرده و جهاد را برای خودش بدبختی حساب میکنه. من بدبخت نکن یا رسول الله، تو توی بدبختی توی شدائد حتی فرو رفتی و سقوط کردی و نمیدانی. اگر ماهیت خودت بر خودت کشف بشود، اگر واقعیت خودت بر خودت کشف بشود، بفهمی چی هستی، میدونی که در اون عمق فتنه ثابت شده ای، افتاده ای. تعبیر عجیبی علاف فتنه فقطو. بعد تعبیر دیگر عجیبتر، و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. منافقین هم دیر که هست کردیم چهره دو چهره هستن، چهره باطنشون کفر است و چهره ظاهرشون اسلام. در واقع چهره واقعیشون کفر است و چهره نمودیشون اسلام. کافر هستن و اسلام می نمایند. پس اونا می کنیم بگیم مسلمان، یعنی به حسب اون چه می نمایند. می توانیم بگیم کافر به حسب اون چه هستند. و انسان اون چیزی چه هست، نه اون چیزی که می نماید. بلحاظه اینجا قرآن کلمه کافر رو به کار برده و تطبیق به اینها کرده. تعبیر قرآن این است و همانا تحقیق مطلب این است، جهنم به کافران احاطه دارد، جهنم کافران به احاطه کرده است و کافران در وسط جهنم قرار گرفتند. بزرگتر اینجا توجه بفرمایید. یک نکته همون نکته ایست که معروف از این جمله که بسیاری از اهل معرفت و اینها نقلیست مرحوم و سید اینها یه خیلی تکیه می کند. قرآن نمی گوید به این جهنم از سیحیط و بالکافرین، جهنم در آینده به کافران احاطه پیدا خواهد کرد. میگه جهنم احاطه دارد بر کافرین، دارد، نه در آینده چنین خواهد شد، الان دارد. یه رکته. نکته دوم اینه که این جمله به این جهنم لمحیطتون بالکافرین بعد از جمله حلاکت فتنت فقطو آمده است. اینها در بدبختی ثبوت کردند و همانا جهنم به کافران احاطه دارد. تنوعی از این دوتا یک مطلب است، دو تعبیر از یک حقیقت، یعنی بلکه دو وضع از یک حقیقت است. اینها الان در جهنم در فتنه سقوط کردند و الان هم جهنم به اینها احاطه کرده. یعنی حالت اینها در دنیا حالت دنیوی شد، سقوط در فتنه، و حالت اخروی شد، در عمق جهنم وارد بودن. که وقتی که اینها بمیرن ولقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، چشمشون که باز میشود، میبینه همون روزی که در فتنه سقوط کرده بودن همون روز تو جهنم بودن، ولی احساس نمیکردن، حالا احساس میکنن. چون آتشهای جهنم همون تجسم یافته عملها و گناهانی است که انسان در این دنیا مرتکب شده است. همون ساعتی که سقوط میکنه انسان در اینجا در فتنه، همون ساعت سقوط کرده است در جهنم، منتهی تا در دنیا عذاب جهنم احساس نمیکند. وقتی که مرد احساس میکند، حالا حالت انسان مثل حالت کسی است که بیماری رو میبرن بیمارستان، عرض کنم که جراحیش میکنن، اعماش و احشاش و اینا همه رو میبرن، رگهایی رو میبرن، از کنم که باز مرتبه میدوزن. باطن این پر از جراحت الان، ولی یه داروی بیهوشی بهش دادن او حالا احساس نمی کنه. یا نه موضعی تحضیر کردن و بیهستی موقتی براش ایجاد کردن، حالا احساس نمی کنه، الان احساس نمی کنه. ولی اون درد و یعنی منشأ درد و ریشه درد الان وجود داره، ولی حالا یه حالت تحقیری داره که احساس نمی کنه. یه ساعت دو ساعت که می گذره یا پنج ساعت که می گذره یه وقت احساس درد شدید میشه. پنج ساعت دیگر حادثه تازه رخ نداده، اما حادثه پنج ساعت قبل هست، ولی در مدت این پنج ساعت احساس نمی کرده، اما بعد احساس میکنه. انسان تا در دنیا هست اون عذابهایی که خودش با اعمال خودش برای خودش به وجود آورده احساس نمیکنم تا مرد، که انه اون پرده تقدیر برداشته میشود و اون دردی که باید احساس میکنه احساس میکنه. داستان عجیب نقل میکنم، میگویم این که پیغمبر اکرم یک مرتبه مثلا دارد جمله مثل یا یک الله اکبر یا سبحان الله فرمود. گفت یا رسول الله چی بود؟ فرمود که یک سنگی که از دیواره جهنم، از دهنه جهنم سقوط کرده بود به طرف قعر جهنم، 70 بار بود که میرفت و همین الان به قعر جهنم رسید که من صداش شنیدم. چطور سنگی بوده؟ بعد تحقیق کردم دیدم که یک یهودی خبیثی که 70 سالش بود خبر مرگش شنیده شد، فهمیدن که منظور پیغمبر از اون سنگی که 70 سال بود افتاده بود و الان به اون ته تهش رسید یهودی بود. و این ان تصبك حسنة تسؤهم لان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل فيتولوا وهم فرحون. این منافقین، این دو چهره‌ای ها که در باطن کافرن و در ظاهر مسلمان، طبعا ته دلشون از موفقیت های مسلمین ناراحت میشن. البته تظاهر میکنن به خوشحالی، تبریک هم میگن، اما ته دلشون یکی ناراحت میشن. از شکست های مسلمین خوشحال میشن و بعد به خودشون میبالن. بله ما که میدونستیم، ما نگذاشتیم، ما خودمان رو حفظ کردیم، خودمان رو نگهداری کردیم، ما که دیگه نتونستیم نگذاشتیم که خودمان گرفتار بشیم، این بیچاره هم بدبخت ها گرفتار شدن. مقصودش اینه در جنگ ها و در مبارزاتی که مسلمین با دشمن هاشون دارن، اونجا که مسلمین فاتح میشن، خیلی به مسلمین میرسد، اینا ناراحت میشن. اونجا که مسلمین حسی مثلا میخورم نفراتی از اونها کشته میشن، اینا تهجه میشون خوشحال میشه. با هم دیگر که میرسن میگه ما خودمون خوب شد ما شرکت نکردیم، ما کار خود اختیار خودمون رو به دست خودمون گرفتیم، نرفتیم دنبال اینا، اگر همه اینجا رفته بودیم ما هم مثلا چنین بشنا میشیم. این تو تست که حسنتون اگر به تو، البته مخصوص شخص پیغمبر تنهایی، یعنی تو به عنوان سمبل مسلمین این با عالم اسلام، اگر به تو خیری برسد، این موفقیتی کسب بکنی، تسوه ناراحت میکنه این را. به این تو سب که مصیبتون اگر به تو مصیبتی برسد، سختی شکستی، خوشحال میشه. یهود و قد اخذنا امرنا، میگم خوب ما که کار خودمون خودمون رو دست گرفتیم، این اختیار رو دست این مرد ندادیم. و یتولو و هم فرحون، خوش میکنن از شما، یعنی میرن با خودتون حرف بزنن در حالی که خوشحالن. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل. اون چیزی که روح ایمان هست قرآن او را منعکس بگو به این بدبختها که دو حالت مختلف به خودشون میگیرن، از موفقیت شما ناراحت میشن، از شکست شما خوشحال میشن. بگو ما تقدیر امر به خدا کردیم، ما امر خدا رو اضافت میکنیم و مطمئنیم که هر چه به ما برسد همونی که خدا برای ما مقدر کرده. و مولای ما، سرپرست ما، کسی که اداره میکند ما را، و وقتی که انسان این دور باشه که کارش به خدا بسپارد، امر خدا را اطاعت کند و کارش به خدا بسپارد، میره همیشه ما در باب توکل گفتیم. توکل یعنی که انسان تدبیر امور خودش را گاهی خودش به دست میگیرد و گاهی به دست خدا می سپارد. وقتی که انسان تدبیر کار خودش به دست خودش می گیرد، یعنی با نقشه های خودش عمل می کند، راه خودش خودش برای خودش معین می کند، این کار بکنم حساب می کنم، برنم منفعت داره می کنم، ضرر داره نمی کنم، اون کار دیگه چطور؟ اینجا نقشه کارش خودش می کشد، وظیفه خودش خودش برای خودش معین میکنه، سرنوشتش را هم خودش میخواد برای خودش تعیین بکنه، وظیفه را از خدا میگیرد، سرنوشتش هم به خدا میسپارد، کار را به دست خدا میگیرد. یعنی که وظیفه از خدا میگیره، یعنی در مسائل برای خودش تصمیم نمیگیره، در مسائل همش فکر میکنه که در اینجا قانون به من چی اجازه داده؟ اسلام به من چی اجازه داده؟ از نظر اسلامی و رضای خدا من چی دو باید عمل کنم؟ اینجا باید بنشینم یا باید بیام؟ من فکر میکنم که اینجا وظیفه در دنیای امروز تازه بر یه عقلی که پایه ندارد، حد بیشتر تربیت مسلکی که میخوان بکنن همینه. فرد را این چنین مسلکی تربیت کنن که در هر جایی همش فکر میکنه که مسلک که اقتضا میکنه. به سرجه چی میاد؟ میگه من این فدایی مسلک میگم، من فدایی مرامم هستم، من دنبال پیش برد مرامم، من دنبال پیش برد مرام میرم، خودم اختیار اون قرار دادم، در بین کشتا شده خودم، کشتن نشدم شدم، چیزی گیرم آمد بسیار، چیزی از دست دادم از دست دادم. یک امکان مسلکی که درباره شخص خود استفاده میکنه، درباره مسلک استفاده میکنه، با این تفاوت اگر مسلکش مسلک خدایی باشد، میدهد در مافوق مسلک و مرام یک خدایی و یک چشم بینایی و دانایی هست که او تقدیر میکنه این کار را، تقدیر میکنه. اما اگر خدای در کار نباشه، انسان تحت تاثیر احساسات و عشق به مرام میگه من چه کار دارم، بدبختی هم هست، من دنبال این بدبختی میرم. ولی وقتی که پای دین باشه میشه هیچ بدبختی دیگه وجود ندارم. بگو بیرین ها، بگو ما مثل شما فکر نمی کنیم، ما در مسائل اینجا فکر نمی کنیم، اینجا پول داره بریم، پول نداره نریم، غنیمت داره بریم، غنیمت نداره چیز نریم، اگر کشته شدن هست نریم، اگر سلامت هست بریم، ما اینجا فکر نمی کنیم. ما میگیم اینجا عمر کی دستور کی دین کی میگویم، مرام ما چی میگویم، ما میگویم چه بر سرت میاد که من به اون بیه کار را دارم، چه بر هر چی بخواد در سرم بیاد، حتی نون میخورم چرا نون میخوری، مثلا که من میگه نون بخور، آب میاشم هم مثلا که من نمیگه آب بیاشم، جاد حفظ کن مثلا که میگه حفظ کن، خودت بکشتن بده مثلا که میگه خودت بکشتن بده، چی بر سرت میاد؟ مولای من خودش میدونه که من اگر اینجور باشم صد در صد مطمئنم که سرنوشت من سعادت قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. بگو دو جمله اینجا در سر ما نمیاد مگر اون که خدا برای ما نوشته است. خب در اینجا همه اینجور هستن که سر هر کسی هست بیاد تقدیر الهی با این تفاوت و مولانا در حالی که سرپرست ما و مولای ما و مدبر کار ما خدا و علالله فلیتوکل المؤمنون، اهل ایمان تنها به خدا باید کارها را واگذار کنند و باید امر خودشون را به خدا بسپارند. به قول حافظ کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. فقط یه نکته براتون عرض بکنم، توکل معناش این است که انسان نتیجه سرنوشت را به عهده خدا بگذارد. ما دو مسئله داریم، یکی وظیفه است، یکی نتیجه و سرنوشت. بعضی خیال میکنن معنی تمکن اینه که ما وظیفه رو به خدا واگذار کنیم، نه دیگه، ما آقا من اهل تمکن هستم، چرا اهل تمکن هستی؟ خب من دیگه میشینم تا خدا بیاد نون من رو من بده، یعنی وظیفه ای که من دارم که باید انجام بدم وظیفه رو خدا بیاد انجام بده، نه، وظیفه رو تو باید انجام بدی، سرنوشت در سرنوشت، در این که سعادت نهایی بعد از انجام وظیفه چی خواهد شد او را به خدا واگذار. عجب فریب عجیب شیطانی هست که بعضی بگن آقا ما توکل داریم، چی رو توکل میکنیم؟ بلکه خوب فکر میکنیم یه که خب نه که من وظیفه را انجام نمیدم، توکل کردم وظیفه را به عهده خدا گذاشتم، وظیفه را گذاشتم خدا بیاد انجام بده. توکل انجام وظیفه است و تدبیر امر را به خدا واگذار کردن. ما
ما اون چه که باید به خدا واگذار کنیم، به خدا واگذار نمی کنیم. اون چه باید به خودمون واگذار می کنیم. اون چه باید خودمون انجام بدیم، اون رو به خدا واگذار می کنیم. اگر توکل معناش این بود که وظیفه را خدا انجام بده، پس این دیگه لازم نبود. نماز را خدا به جای ما بکنه، روزه را خدا به جای ما بگیرد، طلب روزی را خدا به جای ما بکند، جهاد را خدا به جای ما برای انجام بده، حج را خدا برای جای ما انجام بده. دیگه ما توکل میکنیم، دیگه دین لازم نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. و تنها در خدا باید متوکلان ایمان بکنن، این مؤمنین توکل پیدا بکنن، یعنی مؤمنین چنین هستن. بعد جمعه دیدن قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، ای بدبخت ها، شما اونچه که بر سر ما میاد تقسیم کردید به دو قسم کار. گفتید که یه قسمش موفقیت هست، یه دیگه شکست. یعنی شما اینقدر کور باشن هستید که وقتی که مثلا ما در جبهه جنگ پیروز میشیم اینو برای موفقیت میگیم، ولی اگر در این جبهه جنگ مثلا ما کشته شدیم اینو دیگه میگه شکست دیگه. شکست نباید باشه، این شکست. تو نمیدونی در راهی که ما قدم برمیداریم شکست وجود نداره. موفقیتش موفقیت هست، شکستش هم موفقیت هست. هر دست برای ما موفقیت هست. این مثل کسانی که میگن آقای امام حسین در راهی که رفت خود موفق نشد. امام حسین هدف امام حسین چی بود؟ اگه هدفش فقط این بود که تنها این بود که زماندار بشود به جای یزید، حالا که زماندار نشد پس به جای یک پس یک شد و کوچ شد و از بین رفت علیه عزب الله. خب این میشه شکست. اما در منطقه امام حسین که مسئله این نیست. او اگر موفق به اون معنی که شما میگید، اگر زمام و عموم را به دست میگرفت موفق شده بود، حالا که شکست بود باز هم موفق شد. فرزند شاعر میگوید که اسمش حمام ابن غارب است. میگم مادرمون میگه دیگه کیه اینا را داشتم با از کنم که سوار شطر کرده بودم و چون دیرم شده بود موسم حج و هستم در حجیه بود و باید من میرسیدم که مراسم حج از من فوت نشود، چون داشتم میرفتم به طرف مکه، داخل حرم که شدم، حرم در چون زهنیلی سعبت نزدیکه شدیدم، مجموع نزدیک مکه، خلاصا نزدیک های مکه که رسیدم داخل از هل خارج دیگه رسیدم به داخل حرم، یه وقت دیدم بیدیم که قافله ای داره از چیز بیرون میاد، از حرم خارج میشه. حالا این در وقتی که همه داره میان که به مراسم حج برسم، رسیدم دیدم حسین ابن علی علیه السلام است و با کسانش رو دارن حرکت میکنن. و بیرام آمد جلو و از کسی سلامی کرد و با یه احترام حدیثی یا یک نرسی رزن در این وقتی تو همه داره میرم مکه بری انجام نرده. بعد هر بود که این جناب من باید میامدن بیرون و اگرم نمیامدن اینها با مزاحم من در اینجا میشدن. بعد حضرت پرسید که از پشت سر چه خبر داری؟ این اوضاع از چه قراره؟ اوضاع عراق و کوفه از چه قراره؟ حضرت ابن رسول الله دل این مردم باشه همه شون تو رو بیشتن، اما شمشیر میتونم به روی تو بیشتن، دلشون تو رو دوست دارن. اما اوضاع احوال الان اوضاع احوال اینا ها مردمی هستن که علا رغم دلشون با دل خودشون خواهن جنگید. منافعش در یه طرف، ایمانش در یه طرف دیگر، و هم منافعش علیه همون چیز ایمان داره می جنگه. حضرت فرمود قرار بدون شاهد هم این جمعه حضرت بود، فرمود که ما یکی از دو کار اگر خداوند اون جوری که ما دوست داریم همون جوری پیش آورد، خدا رو شکر می کنیم و کار می کنیم. اوضاع به جور دیگری بود، فلم یتعدد یا فلم یبعد یا فلم یعتد کنو تا متعددن من کان الحق و یتعددن باشده. ما اگر شکستم بخوریم باز هم طوری نشدن، باز هم ما حیات کسی که نیتش حق است و باطنش تقوا، باز هم ما به هر عرش شکست نخواهیم خورد. در این قرآن میگه قل هل تربصون بنا الا ان هداكم الله. شما چی انتظار میکنید؟ اون که بر سر ما بیاد میشید، زنده بمانیم، سعاده ما کشته هم بشیم، سعاده ما پس انتظار بیهوده نکشید، انتظار. ولی ما منتظریم درباره تو، درباره شما هر چه بر سر شما بیاد تصدیق کنیم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. آیا شما توانید انتظار داشته باشید درباره ما جز یکی از دو حسنا را، دو فرزندگی را، دو موفقیت را؟ یعنی همونی هم که شما شکست میکنید برای ما موفقیت. و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده. اما اونی که ما درباره شما انتظار میکشیم خدا یا شما را از عذاب به عذابی از نفس خود معذب کنند، یا ما شما را به دست ما معذب کنند. یعنی آرزو میکشیم یه روزی شما را هم مانند کافران قلم قلم کنیم. فطرف بسیم اینا برکم و طرف بسیم. حالا شما انتظار آینده را بکشیم، ما هم انتظار آینده را بکشیم که آینده چه خواهد. صلی الله علیه و آله.